بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الأبدية غلا أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك صلى الله عليك صلى الله عليك. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت الهی، در بهترین ساعات اجابت دعا، سحر روز جمعه، شب زیارتی امام حسین علیه السلام و در آستانه روز اربعین حسینی قرار گرفتیم. میلیون ها شیفته و شیدایان و عاشقان امام حسین علیه السلام از راه های دور کشورهای مختلف به سمت سوی عراق و کربلای معلا برای عرض ادب بر ساحت قدس حسینی رهسپار کربلا شدند. اونم با پای پیاده، بعضی ها صدها کیلومتر، حتی از مشهد مقدس تا کربلا با نزدیک 2-3 ماه شبانه روز پیاده روی، یا از کوفه و نجف به کربلا، یا از کاظمین به کربلا، از سامرا به کربلا، از کشورهای مختلف، شهرهای مختلف دارن عشق و ارادت خودشون رو به امام حسین علیه السلام عرضه می دارند. ما هم در این نیمه شب، در این شب زیارتی امام حسین علیه السلام، در پشت بام منزلمون از راه دور به محضر حضرت عرض سلام و عرض ادب کردیم. زبان حال ما و گویش و گفتار ما به امام حسین در این لحظات این هست که به تو از دور سلام. ما توفیق مشرف شدن از نزدیک نداشتیم و لذا عرض می کنیم به تو از دور سلام. به سلیمان جهان از طرف مور سلام، اون مورچه‌ای که به حضرت سلیمان هدیه‌ای در حد ظرفیت خودش آورد، ما هم به امام حسین سلیمان جهان عرض می کنیم به تو از دور سلام. به سلیمان جهان از طرف مور سلام. انشالله خداوند همه کسانی که از دور و نزدیک، خصوصا میلیون ها شیعه شیفته حسینی که با پای پیاده با چه زحماتی دارند راه پیمایی می کنن، پاهای خیلی هاشون تاول زده، بعضی ها در مسیر راه مریض شدن، خدا همشون رو در پیشگاه خودش و پیغمبر و اهل بیت و پیامبر روسفیدشون بفرماید، انشاءالله زیارتشون قبول باشد. ما را هم از دعای خیرشون فراموش نفرمایند و ما هم اونها را دعا می کنیم که انشاءالله با زیارت قبول شده و دعاهای مستجاب شده انشاءالله برگردن به وطن خودشون، به زندگی خودشون. نهضت خونین حسینی، حادثه کربلا، یک حادثه بی نظیر و بی بدیلی هست که نشاندهنده حرکت بی نهایت انسان به سوی کمال بندگی خدا یا حرکت بی نهایت انسان به سوی پستی و شیطان صفتی را نشون میده. و لذا نهضت امام حسین و روز عاشورا یک سکه دو طرف است. در یک طرف عوض کمال بندگی و خالصانه از همه دار و ندارش انسان میگذره، پا روی همه اونچه که غیر خدا هست میگذره تا رضای خدا را به دست بیاره. این همون عوض کمال بندگی است که انسان خودش رو بنده محض خدا بداند و خدا را رب مطلق خودش بدونه، برای خودشیت حقی مطالبه ای نبینه، بلکه تنها چیزی که برای انسان مهم باشه بندگی کردن، تسلیم شدن، سرسپردگی بر خداوند متعال، همه چرا فدای خدا و دین خدا کردن، فرزند و زن و زندگی و سلامتی و برادر و خواهر و هر چه هست در طبق اخلاص بگذاره برای رضای خدا، تقدیم خدا بکنه. در طرف دیگر این سکه روز عاشورا انسانی را میبینیم که شرافت خودش، انسانیت خودش، وفاداری، مردانگی و جوانمردی خودش، همه چی رو زیر پا میگذاره، شرف خودش رو، انسانیت خودش رو، فضائل انسانی را، همه را زیر پا میگذاره برای رسیدن به دنیای فانی زودگذر، برای رسیدن به جاه و مال و مقام و این چنین چیزها، به همه چیز رو فدا میکنه، شرفش رو، دینش رو، دین فروشی میکنه، شرف فروشی میکنه، وجدان فروشی میکنه، تا اینکه چند روزی در این دنیا بیشتر بخوره و بیشتر شهوترانی بکنه، بیشتر هوسرانی بکنه، بیشتر به جاه و مال و مقام برسه. این است که یک داستان عجیبی است مسئله زیارت عاشورا. بسیار باید برای ما از این چراغ هدایت حسینی سازندگی داشته باشه که خودمون رو به سمت و سوی حسینی در تمام شؤونات زندگی حرکت بدیم و مواظب خطر سقوط در منجلاب دنیا پرستی، دروغگویی، حرامخواری و جاه طلبی نشویم، چون سرانجام خلقت عالم هستی به اراده مطلقه خداوند تبارک و تعالی به اینجا منتهی شد که خداوند متعال انسان رو به عنوان خلیفت الله خلق کرد. ما در محضر قرآن در سوره مبارکه بقره از آیه 30 تا 39 داستان خلقت انسان رو داریم مورد بحث قرار میدیم که همین مسئله را مطرح میکنه. خداوند متعال به فرشتگانش میفرماید انی جائل فی الارض خلیفه، من در زمین میخواهم جانشینی برای خودم خلق کنم. بلا فاصله فرشته ها میگن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدایا آیا در زمین میخواهی کسی را قرار بدی که فساد ایجاد بکنه، خونریزی بکنه؟ جای سوال هست که فرشته ها از کجا فهمیدند این خلیفه و جانشینی که خداوند میخواد در زمین خلق بکنه فساد ایجاد خواهد کرد، خونریزی خواهد کرد؟ مرحوم علامه طباطبایی در جلد 116 جلد اول المیزان جواب خیلی خلاصه‌ای میفرماید. البته بعضی ها گفتن فرشته ها از این جهت فهمیدن که چون قبل از انسان یه موجود زمینی بود، قرنهای قرن، هزاران سال در زمین زندگی کرده بود و اینها در زندگی زمینی فساد و افساد می کردن، خونریزی می کردن، غارت می کردن و طبیعتا انسان هم که می خواد بعد از اونها به عنوان جانشین خلق بشه، این انسان هم شبیه اونها حتما فساد و افساد خواهد کرد. مرحوم علامه طباطبایی این رو قبول نمی کنه، برای اینکه اولا خداوند می‌فرماید من برای خودم جانشین می‌خوام در زمین خلق بکنم، اینی جائل فی الارض خلیفه، برای خودم می‌خوام خلیفه تعیین بکنم، نه اینکه برای اونهایی که قبل از انسان زندگی می‌کردن احیانا فساد و افساد داشتن خلیفه برای اونها نمی‌خوام بزنم، خلیفه برای خودم. و به اضافه این که اگر خلیفه برای اونها بود، اونها اگر فساد کردن، ملائکه چطور انسان را مقایسه می کردن به اونها؟ این یه نوع مقایسه است، یه قیاس است، قیاسی عمل شیطانیه، به این سادگی نمیتونن اینا فورا مقایسه بکنن انسان را به اصطلاح اونهایی که احیانا قبل از انسان زندگی میکردند و فساد و افساد میکردند. ولذا مرحوم علامه طباطبایی جواب دیگری داره و اون اینه که بالاخره موجود ارضی و زمینی از اون جهتی که یک بعد مادی داره، خواسته های مادی داره و از قوای غضبی و شهوی مرکب شده، در وجود انسان نیروی غضب هست، نیروی شهوت هست و این دنیا دار تزاحم و تضاد هست و از جهات مختلف محدودیت داره و به همدیگه به نوعی تزاحم منافع براشون پیش میاد و در نتیجه در از این جهت باید اینا یک زندگی جمعی داشته باشن، در زندگی جمعی به اصطلاح به نوعی نیاز به اجتماع و تعاون دارن و رعایت قانون مطرح میشه. همینجاست که به نوعی فساد و عدم رعایت قانون و به نوعی جاه طلبی و افزون طلبی و خودشیفتگی بعضی از این موجودات زمینی باعث میشه که پا روی قانون بگذارن، این خود به خود عامل فساد و افساد میشه. این چنینه. پس بنابراین خلافتی که در اینجا مطرح میشه، خلافت این است که یک کسی جانشین کسی دیگر بشود، و این نمیشود مگر اینکه این خلیفه و این جانشین به نوعی اعمال و صفات اون کسی که جانشینش شده باید حکایت بکنه، و خداوند متعال در وجود خودش ذاتاً وجود مقدسی هست، دارای اسماء حسنا هست، صفات علیا هست و اوصاف جمال و جلال الهی وجود داره و ذاتاً از هر نقص و عیبی منزه هست و هیچ فساد و افسادی در وجود الهی، در صفات الهی، در رفتار الهی دیده نمیشه، ولی موجود زمینی چنین نیست، و لذا چگونه این میتونه خلیفه و جانشین باشه؟ به اصطلاح به قول مرحوم علامه طباطبایی، عین التراب و رب الارباب، خاک کجا و خاک آفرین کجا، یه موجود خاکی کجا و اون که عالم هستی را آفرید هیچ گونه نقص و عیبی در او وجود نداره و زیبا و زیبا آفرین هست و صفات جلال و جمال داره، این است که از این جهت فرشته نه به عنوان اعتراض بلکه صرفاً به اصطلاح توضیح میخوان از خداوند متعال، نه اینکه اعتراض بکنن، خصومت بکنن. ولذا در آخر کلامشون فرشته ها میگن که انک انت العلیم الحکیم، خدایا تو علم مطلقی، علم بی‌نهایت داری و حکمت بی‌نهایت داری، ما این چنین به اصطلاح آگاهیمون میرسه که نمیتونه این چنین خلیفه جایگزین و جانشین مناسبی برای تو باشه. صرفا جنبه استیضاحی داره، توضیح خواستن داره، و لذا وقتی که حضرت آدم خلق میشه، خداوند متعال نشون میده به فرشته ها که این جناب آدم لیاقتی و قابلیتی و استعدادی داره که شما ندارید، و لذا اون میتونه جانشین خدا بشه. وقتی آدم خلق میشه، و علم الآدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، همه حقایق عالم هستی را خداوند به حضرت آدم آگاه کرد، ولذا اینها را خداوند به ملائکه عرضه کرد، گفت که خب این حقایق را به من خبر بدید. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، خدایا ما جز اون چی که تو به ما بیاموزی چیزی علمی نداریم، نمیفهمیم اینا چیه. خداوند به حضرت آدم فرمود یا آدم و انبئهم به اسمائهم، این حقایقی که به تو یاد دادم به اینا خبر بده. وقتی که حضرت آدم به این اسما و حقایق عالم هستی را به ملائکه خبر داد، خداوند فرمود الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، به شما نگفتم من غیب آسمان ها و زمین را می دانم و اون چه که شما نمی دانید پنهان می کنید یا آشکار می کنید من می دانم؟ این است که ملائکه هم عرض کردم این اعتراض و اینا نداشتن، زنبه استیضاح داشتن که بالاخره اون موجود زمینی که خلق میشه، این خاصیت این موجود زمینی با توجه به اون خشم و شهوت و اینها که هست دارای فساد و افساد خواهد بود. البته خداوند متعال کلام فرشته ها را رد نکرد، نفرمود که نه اینا فساد نخواهند کرد. خداوند هم میدونه بله موجود زمینی در این خانه تضاد و کشمکش و تزاحمی که وجود داره طبیعی است که بله فساد میشه، افساد میشه، ناجوانمردی میشه، خون ریزی خواهد شد. اینا را خداوند رد نفرمود. فرشته ها چین اعتراضی داشتن، البته اعتراض تعبیر نیست، سوالی که داشتن براشون جای سوال شده بود، خداوند این رو رد نکرد. بله فساد افساد خواهد شد، ولی در کنار این فساد افساد یه بندگی های خالصانهی که فوق بندگی های فرشتگان خواهد بود. چون فرشتگان گفتن که بالاخره چه جانشینی میخوایی بذاری؟ نحنو نسبه و به حمدک و نقدس لک، ما شبان روز پیوسته دائما خدایا سبحان الله میگیم، تو را تسبیح میکنیم، تو را تقدیس میکنیم، به تمام صفات زیبای تو اعتراف میکنیم، کار ما جز بندگی چیزی نیست، هیچ فسادی هم انجام نمیشه از طرف ما. خداوند متعال فرمود نه، یه بندگی هایی در این خلیفه ارضی و زمینی بروز خواهد کرد که فوق بندگی های شماست، ولذا این قابلیت جانشینی از من رو داره. میخوام اینو توجه بکنیم که عرض کردم سرانجام اراده مطلقه الهی به اینجا رسید که آدم را، انسان رو خلق بکنه و کرامت و بزرگواری انسان رو به ملائکه نشون بده و ملائکه مأموریت پیدا بکنن که سجده بکنن به حضرت آدم. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. خداوند به فرشته ها فرمود سجده کنید به این آدم. البته منظور از این سجده، سجده پرستش و عبودیت نیست، بلکه سجده تکریم و احترام هست، احترام به یک موجود بالاتر از خود. انواع و اقسام میتونه باشه، گاهی با دست بلند کردن، گاهی دست به سینه گذاشتن، گاهی در حد رکوع کردن انسان خم بشه. یکی از احترام ها و ادای حرمت و احترام هم سجده کردنه، ولذا سجده عبادت ذاتی نیست که بگیم به هر کسی که آدم سجده کرد به او عبادت کرده. نه، عبودیت منحصرا مخصوص ذات خداوند متعال است. انسان فقط باید برای خدا ابراز عبودیت بکنه. توجه کردی؟ این است که سجده ذاتا نشانگر عبودیت نیست، بلکه مصداق بارز و آشکار عبودیت یکیش سجده است. اما میتونه آدم سجده بکنه ولی قصد عبودیت و پرستش هم نکنه. ولذا سجده ملائکه به آدم به معنای این نبود که ما بنده تو هستیم و تو رب ما هستی. نه، تازه این داره خلق میشه به قدرت بی نهایت الهی، صرفا جنبه اظهار ادب بود و تکریم بود که از طرف فرشته ها به امر الهی برای آدم مأموریت پیدا کردن سجده بکنن، ولی همشون سجده کردن الا ابلیس، شیطان که جزء ملائکه نبود ولی با اونها در یک محیطی عبادت میکرد. به قول علیه السلام بیش از 6000 سال خدا را پرستش کرده بود. ایشون تکبر کرد، گفت من رو از آتش خلق کردی، او را از یک گل جندیده خلق کردی، من از او برتری دارم، به او من سجده نمی کنم. ابا و استکبر و کان من الکافرین، ممانعت کرد و ابا کرد از سجده کردن و خود را گرفتار تکبر کرد و کان من الکافرین. خب اینجاست که داستان خلقت انسان شروع میشه و حضرت آدم و حوا در بهشتی که به قول مرحوم علامه طباطبایی در عالم آسمان بود، نه بهشت جاودانه‌ای که هر کسی وارد بشه دیگه از اونجا خارج نمیشه، اون بهشت ابدی است. این یه بهشت موقت بود، به اصطلاح اون قضا و قدر الهی بود که آدم موقتا اونجا اسکان پیدا بکنه برای اینکه با یک حادثه‌ای برگرده به زمین و یک زندگی هوشیارانه شروع بکنه، چون خصوصیت خلقت انسان این است که به کمال خودش باید با اراده و اختیار و آزادی و با زحمت به اون کمال برسه و اون زمانی میشه که بالاخره این انسان در این زمین قرار بگیره، دچار هوا و هوس‌های درونی و وسوسه‌های شیطانی از بیرون، و این انسان با انتخابگری خودش یا بندگی خالصانه خدا را انتخاب بکنه، به سمت کمال حرکت بکنه، یا نه تسلیم شکم و شهوت و جاه طلبی و وسوسه های شیطانی بشه، هوس های درونی بشه، سقوط بکنه با اراده و آزادی خودش. هدف این هست که انسان با دست خودش کمالیابی بکنه یا با دست خودش سقوط انحطاط خودش رو امضا بکنه. بالاخره وارد بهش شدند و شیطان وسوسه هایی کرد و اینها از اون درخت و شجره منهیه که نباید میخوردن خوردن. بالاخره این فرمان الهی به جناب آدم و حوا و شیطان که ظاهرا با اونها بود، قل نه به تو بعض کم ده بعض نهدون و لکن فی الارض مستقرون و متاعون الهین. خداوند فرمود که حالا که از این درختی که ممنوع بودید نباید میخوردید خوردید، دیگه جاتون این بهش نیست، هبوط کنید برید بیرون و بدانید بعض کمله بعض این عدوون، بعضی از شما دشمن بعضی دیگر هستید، یعنی هم شما انسانها با شیطان دشمنی، بفهمید که این شیطان دشمن چین توز شماست، مگاهی خود شما انسانها هم با یکدیگر در این زندگی دنیایی دشمنی خواهید کرد و مدتی در این زمین زندگی می کنید و دوباره با مرگ خودتون بر می گردید، حالا به بهشت یا به جهنم. وقت حضرت آدم کلماتی را از خداوند تبارک و تعالی دریافت کرد که اگر من گرفتار شدم با چه راهی توبه بکنم، استغفار بکنم. خدای تواب و رحیم هم به او را راهنمایی کرد. این آیه شریفه تقریبا آیه 38 سوره مبارکه بقره هست که آغاز زندگی طولانی مدت انسان در روی زمین رو نشون میده. قل له بتو منها جمیعا، همه تون از این بهش بیرون برید. قل له بتو منها جمیعا، جمیعا یعنی چه شما ها آدم و حوا، چه شیطان ابلیس، برید بیرون. و البته از طرف من راه هدایت خواهد آمد، دین و دینداری، زندگی با وجدان انسانی، فطرت پاک خدا دادی به اضافه فطرت و وجدان، دستورات الهی، دین آسمانی به سوی شما میاد که اسمش همون هدایت هست. فا این مایت ین نکم منی هدن، از طرف من به سوی شما حتما راه هدایت به سوی کمال و اراده و اختیار بندگی خالصانه به سوی شما میاد. روش زندگی مؤمنانه و بندگی خالصانه به سوی شما میاد، اما میپذیرید، قبول میکنید یا نمیکنید، این در اختیار شماست. انسان موجود سرنوشت به دسته. فمن تبغ هدایه فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. انسان دو دسته خواهد شد، اونایی که تابع هدایت الهی خواهند بود با اراده و اختیار خودشون، با آگاهی خودشون، تمام شؤونات زندگی خودشون رو به رنگ بندگی الهی در میارن و با آگاهی و اختیار و آزادی خودشون سرسپردگی بر خدا را گزینش میکنند. هرگز سرسپرده شیطان از بیرون و هوا و هوس از درون نمیشوند. به خشم و غضب خودشون مسلط میشن، به هوا و هوس خودشون مسلط میشن، همه زندگی خودشون رو در قالب بندگی الهی در میارن. اینا فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اینا در طول زندگیشون احساس غم و غصه نمی کنند، نمی ترسند، نه از آینده می ترسند چه خواهد شد. هیچی، ما وظیفه بندگی داریم، ما بندگی میکنیم، هر چه خدا بخواد همون خواهد شد، هر چه خدا بخواد همون خواهد شد. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم. لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی، به این نتیجه میرسن. میگه در دایره قسمت و خلقت الهی ما در نقطه تسلیم محض قرار دادیم خودمون رو. لطفانس تو اندیشی، حکمانس تو فرمایی. فکر خود و رأی خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خود بینی و خود رأی. این است که راه عشق و پرستش و سرسپردگی بر خدا شعار ظاهری و باطنی این گروه هست که راه هدایت الهی را برگزیدن. حافظ شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد، شادیست، شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی. این است که این یک راهه، اما گروه دیگر از این آزادی و اراده سوء استفاده می کنند. به جای سرسپردگی بر خدا، سرسپرده شهوت، غضب، خودخواهی خودپرستی، دنیا پرستی، مقام پرستی، این خوی و خصلت‌های حیوانی رو برمی‌گزیندند. آیه 39 این را میگه: والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. آنانی که کفر ورزیدن، ناسپاس شدن. منظور از این والذین کفروا هم دو دست، هر دو دسته را میگیره، هم کفار رو هم منافقین رو، فرق نمی کنه. تازه منافقین از کفار بی حیاتر و بی شرمتر و بی شرفتر هستند. در سکه دیگر عاشورا منافقین صحنه گردان بودند، در ظاهر مؤمن بودند، اهل نماز بودند، اهل قرآن بودند، اهل دعا بودند، اما در برابر امام معصوم خودشون شمشیر کشیدند. به جای تسلیم شدن بر امام حسینی که به قول خود امام حسین میگفت بابا برید بپرسید، الان کسانی که زنده هستند شنیدن از پیغمبر اسلام که فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، حسن و حسین سرور جوانان بهشتی هم، گفت برید بپرسید چرا برای کشتن من این چنین متحد شدید. گفت اینها رو، گفت بهشون که خدایا شاهد باش در زیر آسمان روی زمین هیچ انسانی جز من فرزند پیغمبر و دختر پیغمبر نیست، فقط من هستم از پنج تن آل عبا که فرزند علی ابن ابی طالب و فرزند حضرت زهرای اطهر سیده نساء العالمین. گفت برید بپرسید از ابو سعید خدری بپرسید، از زید بن ارقم بپرسید، برید بپرسید، مگر خودتون به من نامه ننوشتید بیایید؟ ما 18,000 شما نامه به من فرستادی، با مسلم ابن عقیل بیعت کردی، هزاران هزار نامه شما الان در این خورجین پره، چه بدی از من دیدی؟ چگونه در برابر حسین ابن علی یک انسان زنازاده را برای خود امام و فرمانده انتخاب کردید؟ عبیدالله ابن زیاد. گفتم اینها را، این است که عاشورا نمایشگر جلوگاه اراده و آزادی و گزینش انسان رو نشون میده که با اراده و آزادی خودش شرافتمندانه دار و ندار خودش رو تسلیم محض خدا میکنه، خم به ابرو نمیاره، به کمال میرسه، به عوض بندگی، به بالاتر از فرشته ها میرسه. اینی اعلم و ما لا تعلمون، فرشتگان این صحنه را نمیدیدن که در این دنیایی که بله پر از فساد و افساد و خونریزی میشه، اما در کنار این خونریزی، فساد و فسادگری و ظلم و ستم، حسینیانی هم تربیت میشه با کمال آزادی و اراده و اختیار، راه بندگی خدا و سرسپردگی بر خدا را انتخاب میکنه. و این درس مهمی است ما از حادثه کربلا باید بگیریم. مواظب باشیم، هر لحظه ممکنه ما در معرض امتحان قرار بگیریم، روسفید باشیم اگر راه حسین ابن علی را انتخاب بکنیم، راه صداقت را، راه ترک حرام را، راه بندگی خالصانه را، راه خوش اخلاقی را، راه اینکه عالم را محضر خدا بدونیم، برای خودمون فقط بندگی خدا ببینیم و بس. یا نه، اون طرف قضیه هم هست، هر لحظه ممکنه ما در این امتحان سرنگون بشیم، راه هوسرانی، خشم و شهوت رو انتخاب بکنیم. اگر چنانچه خودسازی نکرده باشیم، گاهی ممکنه با یک خشم و غضب انسان یک انسان محترمی را بکشه. خیرن روزنامه ها نوشته بود کسی پدر خودش رو سرش رو بریده. انسان شرافت خودش رو از دست میده. شعر جالبی هست: ز تاریکی خشم و شهوت حذر کن، که از دود آن چشم دل تیره گردد. چشم دل اگر باز بشه، سرسپرده خدا میشه، فقط بندگی خدا را انتخاب میکنه. اما اگر نه، چشم دل تیره بشه به خاطر خشم و غضب، خشم و غضب کنترل نشده، به خاطر شهوت افسار گسیخته، مثل آب خوردن رشوه میگیره، ربا میخوره، حق و باطل رو به هم مخلوط میکنه، شرافت خودش رو زیر پا میگذاره، از بیت المال مسلمین دزدی میکنه، اختلاس میکنه، شرافت خودش رو زیر پا میگذاره، برای اداره دو نفر آدم میخواد استخدام بشه، مدیر کلش میگرده از بستگان خودش، از فامیلهای خودش جذب میکنه، پارتی بازی میکنه. اینها همون خصلت‌های عبید الله ابن زیادی است، عمر سعدی است. فکر نکنیم تاریخ عاشورا پروندهش بسته شد. نه، قرآن میفرماید راه دین و دینداری و هدایت به سوی شما میاد. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هر کس تابع هدایت دینداری بشه، هیچ نه از آینده به اصطلاح ترس و خوفی داره، نه نسبت به گذشته غم و غصه میخوره. برای او فقط یه چیزی اصل و اساس هست و انگیزه هست و محرک: بندگی خدا، اداء وظیفه الهی و انسانی و وجدانی. و نظام میبینید طرف پاکبانه، همون برادران و عزیزانی که برای نظافت کوچه ها کار میکنن، یک دفعه یک چمدان پر از پول و ترامل و نمیدونم دلار و یورو پیدا میکنه. خیلی تلویزیون نشون میداد در یکی از کوچه های مشهد، میلیاردی به اصطلاح چیزی پیدا میکنه، خودش مستأجر ماشین نداره، 3-4 تا بچه داره، اجاره نشینیش، پولش عقب افتاده، هیچی نداره در زندگی، روزانه روزمزد داره کار میکنه و پارتی نداشته بره به اصطلاح جذب یک ادارهی و حقوق بگیری و کارمندی بشه. شبانه روز داره نیمه های شب به اصطلاح جارو میزنه و به اصطلاح کارهای نظافتی اینچنینی رو انجام میده، اما شرافتمندانه حاضر نیست یک لقمه حرام از گلوی خودش و زن و بچهش پایین بره. پیدا میکنه، بلافاصله میبره، صورت جلسه میکنه، طرف را پیدا میکنن و امانت را بهش میدن. این میشه شرافت. این همون ادای وظیفه را اصل خود قرار داده. این حسینی واقعی است، این حسینی واقعی است. اما یکی دیگه: نه، تو میدانی که در استخدام اگر پارتی بازی بکنی، داری شرافت خودت رو زیر پا میگذاری، بسته و فامیل خودت رو داری جذب میکنی، با اینکه میدونی در این استانی که شما رئیس ادارش هستی ممکنه 1,000,000-2,000,000 نفر بیکارن، هزاران نفر از این آقا اولویت بیشتری دارن، چرا اینو جذب میکنی؟ چرا شرف خودت رو زیر پا میذاری؟ تو یک ابن زیاد کوچکی هستی، شرفت رو زیر پا میذاری. تو کافر و منافقی. کافر تنها به اون نیست که انسان بت را روبروی خودش قرار بده، ولذا در کربلا ما کافر بت پرست نداشتیم، مسیحی و یهودی و نصرانی و اینا نداشتیم، همشون به قبله‌ای که پیغمبر اسلام تعیین کرده بود نماز می‌خواندن، نماز می‌خواندن، نماز جماعت می‌خواندن، قرآن ختم می‌کردن، روزه می‌گرفتن، حج و مکه مکرمه می‌رفتن. اما انسان‌های شرف فروش بودند، دنیا پرست بودند، ولذا اون شخص وقتی که با شمشیر زد سر امام حسین علیه السلام، اون به اصطلاح کلاه آهنینی که بود این شکاف برداشت و از سرش افتاد، پر از خون شده بود، این برداشت برد خانه خودش. زنش گفت این چیه؟ گفت این کلاه آهنین سر حسین بود، آوردم اینو میبرم پیش یزید ابن معاویه و عبید الله ابن زیاد، جایزه میگیرم، این خونهاشو شستشو بده اینها. زنش انسان شرافتمندی بود، گفت وای بر تو، تو میخواهی با غارت کلاه حسین ابن علی بری جایزه بگیری؟ امام حسین علیه السلام اتفاقا خطاب کرد، گفت این آدم این کلاه را میبره به یزید ابن معاویه جایزه بگیره، ولی لا یأخذ منه شیئا، هیچی هم بهش نمیدن. یعنی مفتکی خیلی ها دین فروشی کردن در این داستان کربلا. غرض این است که در محضر این آیات قرآنی هستیم، سرانجام خلقت عالم هستی به خلق شدن بنی آدم، حضرت آدم و حوا و نسل و فرزندان اون حضرت رسید. خداوند متعال یک مخلوق سرنوشت به دست خلق کرد. راه کمال را باید با اراده و آزادی و اختیار خودش بپیماید، که این از فرشته ها ساخته نبود، ولذا رسد آدمی به جایی که فرشته ره ندارد. این است که ما از این نهضت خونین عاشورای حسینی، اربعین حسینی، باید درس اخلاق حسینی یاد بگیری، درس شرافتمندان زندگی کردن حسینی یاد بگیری. فکر نکنیم وظیفه ما فقط یکی دو ماه محرم و سفر، سیاه پوشیدن و عزاداری کردن و گریه کردن و احیانا هیئت تشکیل دادن، نه، اینا خوبه، اینا مورد سفارش هست، اما هدف حسینی تربیت شدن هست. هدف این است که از این دریای غیرت حسینی قطراتی در جان ما سرازیر بشه، از این خلق و خوی اخلاق حسینی، خلق و خوی حسینی در زندگی ما پیدا بشه، ادب داشته باشیم، اخلاق درستی داشته باشیم، رفتار درستی داشته باشیم. از امام حسین پرسیدن ما معنی الادب، معنای ادب چیست؟ فرمود ادب این است که ان یخرج الرجل من بیته فلا یلقا احدا الا ان یحسب انه خیر منه. ادب آن است که انسان وقتی از خونش بیرون برود کسی را نبینه الا اینکه احساس بکنه که اون از من بهتره. این ادبه، یعنی این تواضع، فروتنی، کبر زدائی، خودشیفتگی زدائی، از خود راضی بودن را کنار بگذره، دیگران را یه سرگردن انسان از خودش بالاتر ببینه، این تواضع هست. ما باید از عزاداری امام حسین، از راهپیمایی اربعین، از ماه محرم و سفر ادب حسینی رو یاد بگیری. ولی هر کسی که صادقانه در این عزاداری ها شرکت بکنه توشه چینی میکنه. از حضرت پرسیدن ما معنی الحلم، حلم معناش چیست؟ فرمود کظم الغیظ و ملک النفس. حلم عبارت است حلیم بودن، یکی از صفات انبیاست، یکی از صفات برجسته امام حسین حلم بود، حلم. ولذا خیلی حتاکی کردن بر امام حسین علیه السلام. اگر امام حسین دعا می کرد همه این لشکریان را خداوند نابود می کرد، ولی چنین کاری رو نکرد. البته یکی دو مورد بعضی ها نهایت درجه بیشرمی کردن، حضرت نفرینشون کرد و در جا هم همون روز در روز عاشورا از بین رفتن. اما نوعا این طوری نبود. امام حسین علیه السلام حلم نشون داد. با چه حلمی؟ 4-5 بار با لب تشنه برای همشون سخنرانی کرد. من زاده پیغمبرم، من فرزند علی ابن ابی طالبم، من فرزند حضرت زهرا هستم، من، برید بپرسید پیغمبر اسلام چه احترامی به من داشت، چقدر من را عزیز و گرامی می داشت، مگر از من چه بدی دیدید، مگر از این فرمانده نابکار و بیدینتون چه خوبی دیدید که این چنین بعد از 18,000 نامه نوشتن این چنین عهد شکنی و پیمان شکنی کردید. خیلی صحبت کرد که بلکه اینا هدایت بشن. این حلم حسینی بود. و نزدش پرسیدن یا ابن رسول الله ما معنی الحلم، حلم معناش چیز؟ فرمود حلم کظم الغیظ و ملک النفس، در اوج اعلای خشم و غضب انسان خشم خودش رو فرو ببره و بر نفس خودش مسلط باشه، در اوج غضب کاری نکنه که پشیمانی بیاره. ولی زا میبینید در حوادث روزمره دنیا چه خبره، با یه خشم و غضب برادرشو میکشه، برادرشو میکشه، پدرشو میکشه، فرزندشو میکشه. همین دیگه، ز تاریکی یه خشم و شهوت حذر کن که از دود آن چشم دل تیره گردد. غضب چون درآید رود عقل بیرون، هوا چون شود تیره جان خیره گردد. این است که به معنای واقعی ما پیام امام حسین علیه السلام این است که ما هدف امام حسین رو دریابیم، اخلاق امام حسین رو یاد بگیریم، خلق و خوی حسینی داشته باشیم، حلمی. ما که به پای کمال امام حسین نمی رسیم، ولی خلق و خوی یزیدیان را نداشته باشیم. مثلا میبینید میره عزاداری میکنه، ولی میاد خونه بد اخلاقی میکنه، بد دهنی میکنه. دیدم با دو چشم خودم در همین خیابان چهارمردان قم، دو تا ماشین به هم مختصری تصادف کرده بودن، دیدم هر دوتاشون پیاده شدن، خانواده‌هاشون هم همراهشونه، فحش رکیک به هم دیگه میدن. من پیاده شدم، احساس مسئولیت کردم، دارن میزنن یکدیگر رو، خلوتم هست، پلیس نام نیست. پیاده شدم گفتم آقا چه خبرتون هست، چرا به هم فحش میدی؟ اتفاقا خیلی جزئی هم تصادف شده بود، هیچ شاید مجموعاً به 300-400 هزار تومان نمیرسید خسارت ماشین ها. شما سیاه پوش شدید، شما از آدار حسین دیدین سنین به هم فوش میدید، کو اخلاق حسینیتون؟ این است که شکر خدا با یه دو سه جمله دیگر خودشونو کنترل کردن، از من عذرخواهی کردن، از یکدیگر عذرخواهی کردن. این است که باید این عزاداری، سیاه پوشی، گریه کردن، مداهی کردن، سخنرانی کردن، پیاده روی اربعین کردن، حسین حسین گفتن، این سینه زدن ها باید سینه ما را از تمام رذایل اخلاقی تخلیه کنه و اخلاق حسینی جایگزینش بشه. این هست که اخلاق ما قرآنی خواهد بود و از خدا بخواهیم که ما را جز اون دسته اول قرار بده که در آیه 38 سوره مبارکه بقره هست که فإما یأتین منی هدن، از طرف من خدا می‌فرماید شما انسان‌ها و شیاطین همتون برید بیرون در زمین زندگی می‌کنید، یأتین منی هدن، از طرف من هدایت‌های آسمانی دین و دینداری میاد، فمن تبغ هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هر که راه هدایت را برگزیند، راه بندگی و سرسپردگی بر خداوند متعال را برگزیند، اینها غم و غصه ندارن. با یک زندگی 50-60 سال 70-80 100 سالی به یک زندگی ابدی جاودانه همنشینی با پیامبران و ائمه معصومین به دستشون میاد. خدا کنه ما از این دسته باشیم. و این با سه چیز به دست میاد: کمال اعتقادی، کمال اخلاقی و کمال رفتاری. در این سه بود اعتقاد و اخلاق و رفتار خودمون رو منزه کنیم، مهذب بکنیم، خودسازی بکنیم، تربیت کنیم خودمون رو. به این فکر نباشیم بی تربیت میشیم، میشیم دسته دوم. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این است که بسنده نکنیم به برخی از گفتگوها که میگه کافیز به اندازه یه بال مگسی شما عشق بریزی دیگه کار تمامه. به قول شهید مطهری این ظلم به امام حسین علیه السلام است که فکر بکنیم امام حسین به شهادت رسید که من و شما هر غلطی کردیم، هر بداخلاقی کردیم، هر حرامخواری کردیم، هر بدرفتاری کردیم دیگه کار تمامه، کافیست که محرم و سفر را عزاداری بکنیم. این طوری نیست. ظلم و ستم انسان را از صف حسینی جدا میکنه، ولو در ظاهر به امام حسین هم گریه بکنه. اتفاقا اول نفری که به امام حسین گریه کرد خود عمر ابن سعد لعنت الله علیه بود. وقتی که حضرت زینب آمد در گودال قتلگاه، دید ابا عبدالله حسین علیه السلام رو دورش رو گرفتن، یکی سنگ میزنه، یکی نیزه میزنه، یکی با شمشیر میزنه، هر که هر دستش هست میزنه. و ابا عبدالله حسین علیه السلام هم گاهی می نشینه، گاهی می افته، می خواد بلند بشه، نمی تونه بلند بشه. زینب کبرا فرمود به عمر سعد یبن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر، آیا می بینی حسین رو می کشن تو داری نگاه می کنی؟ راوی می گه دیدم اشک از چشمان عمر سعد سرازیر شد، ریخ روی اون پیرهن و دشتاشه و قبایی که پوشیده بود. گریه باید با معرفت باشه. خدایا به آبروی امام حسین توفیق انسان شدن، تربیت حسینی پیدا کردن و اخلاق حسینی پیدا کردن رو به ما عنایت بفرما و لعنت بی‌نهایت خودت رو بر کسانی که امام معصوم را مظلومانه به شهادت رسیدن فرو فرست. خداوندا آخر عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما در دنیا و آخرت از زیارت و شفاعت امام حسین و از این که در مکتب حسینی درست خودمون رو تربیت بکنیم، توفیقش رو به ما عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. تشکر میکنم از سروران عزیزی که در بحث فقه اصول اینا شرکت میکنید و به این توصیه های اخلاقی توجه میکنید، خصوصا اونهایی که بعضی از دوستان زنگ زدن من یادم رفت پیام بذارم که روزه صوم و دهر پنجشنبه اول ماه، پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه وسط ماه رو انشاءالله هدیه بکنید به روح مطهر امام حسین علیه السلام. حالا ما که توفیق پیاده روی زیارت کربلا را نداشتیم، الحمدلله جمعی از دوستان این پنجشنبه گذشته، چهارشنبه گذشته و امروز جمعه را گفتن روزه میگیریم و ثوابش رو به روح مطهر امام حسین علیه السلام عرضه میداریم. همون شعری که عرض کردیم، به امام حسین علیه السلام گفتیم که به تو از دور سلام، به سلیمان جهان از طرف مور سلام. ما هم از دستمون این چند روز روزه بودن بود که به روح مطهرت تقدیم می‌داریم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.